بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و اللعن على اعدائهم اجمعین. در جواهر در جلد 25 صفحه 66 مسئله ای را ذکر کردن که با روایات دیروز مربوطه. جواهر جلد 25 صفحه 66 گفته المسئله تو تاسعه. البته اینجا مسائلی را صاحب جواهر مطرح کرده، کتاب قرضه که در شرایع نیست، با اینکه جواهر شرح شرایعه، ولی چند مسئله ای که در شرایع نبوده ایشان مطرح کرده. المسئله تو تاسعه، مسئله نهم، لبقتر از دراهم ثم اسقطها السلطان. اگر کسی از کسی دراهمی را قرض کرد، بعد اون دراهم از رواج افتاد و سلطان اون دراهم را از رواج انداخت و جاء به دراهم غیرها، سلطان دراهم دیگری را رواج داد، به وجود آورد، ایشان میگه لم یکن علیه الا دراهم الاولا. این همان دراهم اولای از رواج افتاده را مقروضه، باید به صاحبش به اون مقرض بپردازه. وفاقا لصریح جماعت و ظاهر آخرین، جماعتی تصدیح کردن و ظاهر کلام بعضی اینه. چرا لاطلاق الادله؟ حالا دلیل صاحب جواهر دارم لاطلاق الادله و خصوص صحیحین. منظورش از صحیحین خبر دوم و چهارم از باب بیستم که دیروز خواندیم، در باب بیستم از ابواب صرف در جلد 12 وسائل صفحه 488 چهار تا خبر ذکر کرده بود. خبر دوم و چهارم اینه که شخص اون دراهم اولا را بدهکاره. اگر دراهمی قرض کرد و سلطان اون دراهم را از رواج انداخت، شخصی که قرض کرده همان دراهم از رواج افتاده را بدهکار است و باید بده. خبر دوم و چهارم دیروز که اخبار عرض شد و گفتم مطالعه کنید، خبر دوم و چهارم را ایشان گرفته. گفته لم یکن علیه الا دراهم الاولا وفاقا لصریح جماعت و ظاهر آخرین لاطلاق الادله و خصوص صحیحین. صحیحین هم خبر دوم و چهارم مرادشه، از باب بیستم از ابواب صرف صفحه 488 جلد 12 وسائل. و خلافاً لصدوق فی المقنع، ولی صدوق در مقنع اوجب التی تجوز بین الناس. صدوق در مقنع گفته نه خیر، بایست اون دراهمی که فعلا رواج داره اونها را از باب اداء قرض بده. لصحیح ایزن، دلیل صدوق هم صحیح، همان خبر اول میگه، چون خبر اول باب این بود که اون که تنفق بین الناس اونو باید بده. خب بعد ایشان تقویت کنه همان قول اول را که همان دراهم از رواج افتاده رو باید بده. القاصر ان مقاومت سابقین من وجوه، میگه خبر دوم قصور داره از مقاومت اون دو خبر اول، من وجوه قصور داره. این وجوه نمیگه وجوه چیه، یکی از وجوه به قول ایشان خلاف مشهور بودنه، چون اون اولی صریح جماعت و ظاهر آخرین بود، دوم فقط صدوق اختیار کرده. این یکی از وجوه. مثلا یکی دیگه هم بخواد بگه همون را که انسان قرض کرده بود همون را بده دیگه، این اون دراهم قرض کرده بود همون را بده. بله، خبر دوم چه کار کنیم؟ میگه این را حمل کنیم به اینکه ترازی به این حاصل کنن، و الا ملزم نیست به اداء رایج. همون را گرفته همون را باید بده، ولو به اینکه از رواج افتاده باشه. بله، خب اینه که احسان است اگر بخواد اون دومی را بده که انفاق داره و یعنی رواج داره اینها. بعد میگه رب ما هم لعلا مهر زوجه او سمن المبی. میگه که ممکنه بگیم که اون آخری که میگفت که بایستی اون درهم، اون اول باشه، خبر اولی که میگفت که بایستی اون که رواج داره بین مردم اون را بده، این دو خبر را هم کنیم بر قرض، ولی اون خبر اولی هم کنیم بر مهر زوجه یا ثمن مبی، اینطور جمع کنیم. ولی میگه این درست نیست، اولا خلاف ظاهره، و دیگر اینکه حکم مهر زوجه و حکم ثمن مبی همون حکم قرضه، فرقی نمیکنه. این کلام جواهره. خب بنابراین صاحب جواهر عقیدش اینه کسی از کسی چیزی قرض کرد، یعنی چیزی پولی قرض کرد و اون پول از رواج افتاد، پولای دیگه سر جای اون آمد، این همون ملزم به اون اولیست، اولی رو باید بده، لازم نیست که اون دومی رو بده. اینطوریشان میگن، استدلالش همین است. ملاحظه فرمودید، بنابراین این بحثی ما الان داریم بکنیم بحثیست که این کاهش ارزش پول یا که به کلی از رواج افتادن، بحثی است که در جواهر اینا هم اینطور هست و اون روایت هم که خواندیم. ولی ما چه باید بگیم؟ بله، به نظر من اشکالاتی بر جواهر وارد تا برسه به اخبار دیروز که به این تتمه بحث دیروز. اشکال به جواهر وارده که اولا این حرفی که ایشان میگن خب برخلاف اون قواعدی است که ما مش کردیم، برای خاطر این که این شخص که چیزی را که قرض میکنه، پول قرض میکنه، پول مالیتش از جهت ارزششه دیگه، چیزی را قرض کرده که دارای ارزش خاصی است. خب این شخص هم قرض که میکنه، حالا تنها قرض نمیگیم، در سایر جاها وقتی چیزی را انسان قرض میکنه، قرض تملیک به زمانه، یعنی گردن انسان، ذمه انسان مشغول میشه به چیزی که اون خلایی که به وجود آورده اون رو پر کنه. اون خلا هم از جهت ارزش به وجود آمده دیگه، چیزی که ارزش داشته از او گرفته، حالا در مقام ادا چیزی میخواد به اون بده که اصلا ارزش نداره. خب بنابراین این برخلاف زمانه، و زمان اقتضا میکنه به این که قرضم تملیک به زمانه دیگه، که این خسارت و اون خلا رو باید پر کنه. ولی شما میگن نخیر، همون دراهم اولا را باید بده. اصلا برخلاف عرف هم هست، عرف هم نمیپذیره. اگر شما از یه نفر 100,000 تومان اسکناس زمان طاغوت خب گرفته بودید، بعد طاغوت سقوط کرد و خب رژیم دیگری، حکومت دیگری به وجود آمد و اونها را به کلی اسقاط کرد، از رواج انداخت، سکه های دیگری زد، حالا شما بیره همون سکه ها که 1,000 تاش رو به یه پول نمیخرن، همون سکه های زمان طاغوت که هیچ ارزشی نداره بدید، مسلم دین خودتون ادا نکردید. برای خاطر اینکه ملاک در مالیت اون پولا، ارزش اون پولا است، اون موقع اون پولا ارزش داشت. نه حالا اونو ما نمیگیم، اونو ما نمیگیم، اونو ما نمیگیم، حالا بحث کنیم، بعدم بحث کنیم. خلاصه منظور اینه که اونا که اسقطه هست سلطان است. بله بله، حالا عرض کنم دیگه، اسقطه هست سلطان، یعنی سلطان رو از رواج انداخته، اگرم ارزش داشته باشه، ارزش اونا چون خبرم داشت، لیو لها وضعیتون، اونا خیلی کم بود در اونا به وجود آمده، اون وقت که رواج داشت ارزش بالاتری داشت، حالا ارزش کمتری دارن. خیلی خواهر بفرمایید زمان طاغوت اون پولا که از ارزش افتاد، بیان پولا رو بگن خب ما اون رو قبول میکنیم، ولی چطور قبول میکنیم؟ به نصف قیمت، به ثلث قیمت، به عشر قیمت. باز همین فرق نمیکنه، برای خاطر اینکه چیزی که ارزش خاصی داشته فرض نه دیگه، چیزی که ارزش خاصی داشته از اون ارزش افتاده. خب وقتی در دست شما بود به شما دادن، ارزش بالاتری داشت و شما باید جای اون ارزش بالاتر را پر کنید. حالا بگید نه خیر همون را نیست. وقتی شما میگن این اولا خلاف اون ادله زمانه، ثانیا میگن لصحیحین، مراد از صحیحین خبر دوم و چهارمه. خبر دوم صحیحه چون خبر یونسه، اما خبر چهارم گفتیم در سندش یه نفر بود که مهمل بود دیگه، خبر چهارم صحیح نیست. خبر چهارم معاویه بن صفوان متولد کن در سند خبر چهارم عباس بن صفوان. در خبر چهارم عباس بن صفوان بود، عباس بن صفوانی که مهمل کسی این رو توصیه نکرده. شما میگید صحیحین، میگید ایشون صحیح میشمارن با این که این خبر جزء صحاح نیست و نمیشه این صحیحین. خب ثالثاً خبر چهارم با خبر اول و دوم فرق داره. خبر چهارم به قرض مربوطه، رجل استقرض دراهم، اما خبر اول دومی که انلی اری رجل ثلاثة آلاف، از یک شخص این مبلغ من طلب کنم. طلب داشتن خیلی اهم از قرض دیگه. نیست که خبر چهارم با خبر اول و دوم در مضمون خیلی فرق دارن. لی علی رجل دراهم با این میسازه که اون دراهم تحت ید اون قرار بگیره، زمان علالیت بیاد، ولی استقرضه دیگه اون نیست دیگه. این است که ما قبلا گفتیم ادله رو باید جدا جدا کنیم، جدا جدا بررسیم. رقصر همین بود، این ابواب فرق میکنه. خبر چهارم استقراض را داره میگه، ولی خبر اول و دوم باب خیلی عام است. لی علی رجل دراهم، حالا از چه بابی آمده؟ از باب دینی، از باب زمانه، از باب، از هر باب مهریه است. بابهای دیگه خیلی بابا با هم دیگه فرق دارن دیگه. این است که خبر چهارم رو با اون اخبار در یک ردیف حساب کردن هم باز یکی از اشکالاته. بله بعد ایشان میگن در آخر کلامشون مهریه و ثمن مبیع فرق نمیکنه با قرض، خیلی فرق دارن. در قرض یه صحبه صحبت علالیت نیست، شما چیزی قرض میکنید کلی به ذمه شما میاد، اما در مهریه گاه عین است، اصل مشمول علالیت میشه. مثلا در ثمن مبیع مشمول علالیت میشه اگر عین خارجی باشه. این است که کلام جواهر چند تا اشکال داره. خواستم عرض کرده باشم که این مطلب در جواهر هم مورد تعرض واقع شده که آن سرس کرد. اما بحث دیروز این بود که اخباری بود در این باب، صاحب وسائل چهار تا خبر به قول خودشان ذکر کردن. خبر اول میگه که از دراهم رایجه باید بده، اگر کسی از کسی طلب کاره باید دراهم رایجه بده جای اونو پر کنه. ولی خبر دوم و چهارم میگن نه، اون درهم همون دراهم اولا را باید بده. تعارض بود بین اینها. گفتیم صدوق یک طور جمع کرد، عرض کردیم شیخ طوسی طوری جمع کرد، عرض کردیم و مرحوم نائینی فرمودن که خبرین متعارضن و قابل جمع اصلا نیستن، متباین هستن قابل جمع نیستن و باید تخلص به صلح و نحو ذالک عرض کردن. امام رضوان الله علیه فرمودن نه، دو خبر اصلا تعارض ندارن، برای خاطر اینکه خبر اول جایی را میگه که اون دراهم به کلی از رواج افتاده. اونجا گفته رواج درهمی بده که رواج داره، خبر اول. دوباره میگه نه خیر، به کلی از رواج نیفتاده، لها وضیعتون، کاهش ارزش به وجود آمده. این هستی با هم دیگه منافاته دارن. در اونجا کاهش ارزش به وجود آمده، همون اولی را بده که از رواج افتاده، دراهم دومی که رواج داره بده. از این جهت امام فرموده که اینا با هم دیگه تعارض ندارن. حالا آیا کلام امام، حالا منم عرضم چی بعد میگم، کلام امام آیا اشکالی از اشکال است؟ اشکال نداره. این دوتا خبر که صاحب جواهر اینا رو معارض میدانست، نائینی معارض میدانست، بقیه همه ایشان میخوام بگن اصلا تعارض ندارن. برای اینکه خبر اول میگه که دراهمی که به کلی از رواج افتاده اونجا را میگه، خبر دوم اونجا میگه رواج داره ولی کاهشی در اون به وجود آمده. بله، خب به نظر میرسه که امام رضوان الله علیه همچنین دیروز عرض کردیم، ایشان قائلن که کاهش رواج از ارزش افتادن این مثل قیمت سوقی، یعنی زمان داره. این امام این را فرق گذاشت، گفت قیمت سوقیه زمان نداره. کلام ما اینم قبول نکنیم ولی ایشان اینطور فرمود، گفتن اما نه خیر، از رواج افتادن و صفت رواج زمان داره. خب در این دوتا خبر تعرضی به این جهت نیست که الان که زمان داره باید جاشو پر کنه. خبر دومیشان میگه اونجا که کاهش به وجود آمده، میگه در اینجا همون دراهم اولا را بده. خب باز کاهش که به وجود آمده لها وضعیتان، باید فرموده باشه، باید به اندازهی بده تا این که اون کاهش را پر کنه، کاهش را از بین ببره. به اندازه که موقع گرفت چقدر ارزش داشت، حالا چون ارزشش کاهش پیدا کرده باید به اندازه بده که اون ارزش را جبران کنید. و نگفته، نگفته این را. خب چون نگفته و چطور امام باید این جواب بدن؟ میگن نخی دو خبر اصلا با هم یه تعارض ندارن. یعنی خبر اول میگه اون چرا که بین مردم رایجه بده، چون اولی به کلی از کار افتاده. باز در اینجا بحث اصلا به کلی از کار افتاده، آیا در رواج این دوم با اون اول از جهت ارزش یکسان هم؟ حالا بگه یکسان هم، این را یکسان هم. اما باید بپذیر در روایت نیست، اینه باید ما میگیم باید بپذیر در روایت نیست. آیا آن احاله به وضوح کرده مثلا چون واضح بوده امام نگفته؟ ولی باید توجه داشته باشیم که اگر در ارزش کاستی به وجود آمد باید اون کاستی را این پر کنه، چون برای اینکه فرض نه که اون دراهم اول الان دیگه در اونها وضیعه و کاستی به وجود آمده. خب شما که گرفتید که کاستی نداشت، که بعدن که سلطان آمد دراهم دیگری به وجود آورد در آنها کاستی به وجود آمد. این در دست شما بوده، این کاستی به وجود در ذمه شما بوده، این کاستی به وجود آمده دیگه، این کاستی رو پر کنید دیگه، روایت نداره. پس امام رضوان الله علیه باید گفته باشن که یا این احاله به وضوح کرده، و اگر احاله به وضوح نکرده باشه باید گفته باشه، و الا از این جهت باز این مطلب باید تقدیم بشه که بعد این باید پر بشه. خب اما ما چه درباره این روایت عرض می‌کنیم؟ به نظر بنده این است که این خبر اول و دوم را دو خبر حساب کردن خیلی مشکله. چرا؟ برای اینکه راوی هر دو یونسه. از کی پرسید؟ از امام رضا علیه السلام. کتبتو نوشته بپرسیده. آیا یونس دو مرتبه این را از امام رضا پرسیده؟ امام رضا هم دو تا جواب گفته، که دو تا جواب دو تا خبر باشه، دو خبر با هم منافات داشته باشه، دو خبر با هم معارضه داشته باشه، خیلی بعیده، خیلی بعیده، خیلی بعیده. در این طور موارد به نظر بنده دو تا خبر حساب کردن این خیلی مشکله. میتونیم ما اطمینان داشته باشیم یونس ابن عبدالرحمن دو مرتبه از امام رضا اینو نپرسیده. امام رضا هم دو تا جواب نگفته تا اینکه یه جواب با یه جواب دیگه تعارض داشته باشه. نه، به نظر من این یک دفعه پرسیده. نمیدونم، میگم یونس دو مرتبه سوال کرده، ثبات در اینه. یونس دو مرتبه سوال کرده، ببینید متن خبر اینه. یونس دو مرتبه سوال کرده، یک مرتبه سوال کرده در اون که به کلی اسقط از سلطان، یک دفعه به اون که لها وضیعتون. خبر اول اینه که کتبت الی رضا علیه السلام انلی علی رجل سلاست و آلاف درهم و کانت تلکت دراهم تنفق بین الناس تلکت ایام ولیست تنفق الیوم. خب من از یک شخص 3000 درهم طلبکارم و اون دراهم اون روز که من اون اول کار بین مردم رواج داشت، ولی الان دیگه اون دراهم رواج نداره، فلی علیه تلک الدراهم استفهام، افلی اینطور میخواهی، افلی علیه تلک الدراهم و به اعیانها او ما ينفق اليوم بین الناس، این استفهامه. قال فكتب علیه لکه ان تأخذ منه ما ينفق بین الناس کما اعطیته ما ينفق بین الناس. خبر دوم، همین یونس کتب تلا بل حسن رضا علیه السلام انه کان لی رجل اشرت دراهم، اونجا 3000 درهم، اینجا 10 درهم. این لاز وقتی یک حکم انسان از امام پرسید، امام فرمود این دو دفعه سوال لازم نداره. و ان سلطان اصلاح تلکت دراهم، اونجا بود که اون دراهم دیگه رواج نداره. و جاعت دراهم اعلام تلکت دراهم و لحل یوم وزیعتون اولیه فا ایو شاین جعلی الاول اللتی اسقطها هست سلطان، اونم اون اسقطها دیگه او دراهم اللتی اجازها هست سلطان. خیلی بعید به نظر میرسه که یونس ابن عبدالرحمن، خب اونم مرد فقیهی است، از رباط بزرگیه، دو مرتبه یک مطلب رو امام رضا نوشته باشه، در یک مورد امام رضا علیه السلام جواب داده باشه، دو تا جواب متخالف، خیلی بعید به نظر میرسه. خب حالا اگر دو تا روایت هم حساب کنیم، هرچی حساب کنیم، به اون مبنای ما این روایتش منافات نداره، برای که مبنای این است بگیم که کاهش را شخص زامنه، به کلی از بین بیفت بره زامنه، واسطه علالیت اینا که عرض کرده، به کلی از بین نرفت، کاهش به وجود آمدم زامنه باید اون خلع را پر کنه و خسارت را تحمل کنه. فرقی نمی کنه این روایات به اون چه ما گفتیم چه منافات ندارن، چه این که رفع تعارض کنیم به اون طور که امام فرمودن با انضمام اون چه که عرض کردیم، یا بگیم نه خیر این یک خبر بوده ولی ما نمیدونیم چطور از امام پرسیده شده، واقعا اگر یک خبر باشه در نقلش اینطور اشتباه رخ داده، ما نمیتونیم اطمینان پیدا کنیم لفظ امام کدام است تا دربارش بحث کنیم، اصلا مجمل میشه از حجت میفته تقریبا. خب اما خبر آخری، خبر آخری که ضعیف است، در قرض هم است ضعیفه، برای خاطر اینکه عباس بن صفوان گفتیم مهمل است و خبر آخر است، در جه حجت اصلا ساقطه و توجیه هم امام داره که به نظر نمیرسه باشه. خب این هم یک مطلبی درباره اخبار که عرض شد. چند مطلب رو باید عرض کنم که در تتمه بحث خودمان، یک مطلب اینه که کلام ما که درباره روایات اینا که عرض کردیم، پول در میان پولها فرقی نیست، چون پولها ذاتاً فرق دارن، پولها دراهم و دینار باشن که از نقره و طلاس یا فلزه های دیگه باشن یا کاغذی باشن، اونا که طلا و نقره است ارزش ذاتی دارن، اونا که غیر طلا و نقره ارزش اعتباری دارن، فرقی نیست بین این که پولها ارزش ذاتی داشته باشن مثل طلا و نقره یا ارزش اعتباری، چون ارزش اعتباری هم بالاخره ارزش است. بحث ما اینه که اون کاهش ارزش را شخص ضامنه، چه این که پولها ذاتن ارزش داشته باشن، چه این که پولها ذاتن بی ارزش باشن، اعتبار عقلا به اونها ارزش بخشیده باشه، بس از این جهت در بحث ما فرقی نیست بین این دو تا. مطلب دیگه این است که پول را چه مثلی بدانیم چه قیمی، باز در بحث ما فرقی نیست، ما معیار مثلی و قیمی را عرض کردیم، پول را مثلی بدانیم و بحث دیروز بود، در مثلی دیروز بحث کردیم، قیمی بدانیم بحث قبل بود، بالاخره هرچی باشه قیمت یوم الادا میزانه، اگر ترقی و تنزل باشه اعلی القیم، اعلی القیم است از حین اخذ تا حین ادا، به زمان چون بحث ما در نظر تحتیت آمده، چون تحتیت آمده هر صفتی که در تحتیت قرار بگیره مورد زمانه، ارزش هم خودش یک صفتی است و این در تحتیت اگر زیاده و نقصانی کاهش افزایشی به وجود بیاد تحتیت آمده است مورد زمانه، چه اینکه پول را ما مثلی بدانیم چه اینکه پول را ما قیمی بدانیم در بحث ما فرق نمیکنه. آیا به نظر شما پول مثلی است یا قیمی است؟ و اون معیارا که ما داریم اونجایی که وقت صحبت کردن است، من خودم عرض میکنم که از اینجاست، به نظر شما بعد از این بحث ها پول مثلی است یا قیمی است؟ خیلی خوب، مال شما چه؟ شما مثلی قائل یا قیمی؟ میگید پول مثلی. خیلی خوب، حالا ما شما سوال کردید، از آیان سوال میکنیم به نظر شما مثلی است؟ بله بله، به نظر من میرسه که پول هر مملکتی نسبت به خود اون مملکت مثلی باید باشه، ولی پول یک مملکتی با یک کشور دیگری که ارز میخواد خریداری کنه قیمی اونجا. بله به نظر من میرسه که در بحث ما فرق نمیکنه ها، ولی به نظر من میرسه که بله پول هر مملکتی نسبت به خود اون مملکت، خود اون منطقه باید مثلی باشه. چون مثلی ما اونجا میگیم که افراد از جهت ارزش تفاوت نداشته باشن. گوسفند قیمی، چون گوسفند رو فرق دارن مثلا، ولی گندم فلان مثلیه، برنج فلان نوع مثلیه. پس هر کجا که افراد تفاوت ندارن، افراد که در تحت یک صنف مندرجن، در تحت یک نوع مندرجن، در تحت یک جنس مندرجن، اگر تفاوتی در افراد عجد خصوصیات فردی مؤثر نیست در ارزش، اونجا مثلیه. مثل تمام لیوان ها که از یک کارخانه در آمدن، تمام استکان ها که از یک کارخانه در آمدن، بله چاپ فلان چیز، چاپ فلان سال و فلان چاپخانه، فلان کتاب، خلاصه اونا که افراد مساویان، عجد خصوصیات فردیه در ارزش مساوی هستند، میشه مثلی. چیگه افراد نخیر عجد فردیه با هم فرق دارن، مثل گوسفندها، عبید، اما، اینا قیمی هستند. خب، به نظر میرسه پول یک مملکتی نسبت به خود اون مملکت اینا مثلی هستند. بله، پول خورد مثلا با پول اسکناس اینا مثلی هستند، اثر نداره در اون ارزش. بله، اما پول یک مملکت با در مقایسه با پول مملکت دیگه، البته اونجا قیمی است. ما میخوایم گرفت بخواد دلار میخواد بخره، بخواد پوند بخره، اونجا قیمت رو حساب میکنند و نسبت به اون قیمی بنظر میشه. خب این یعنی مطلب. مطلب دیگه این است که اگر قدرت خرید پول افزایش یافت در مسئله خمس، حالا کاهش یافت که ما تر بحث کردیم، تر افزایش یافت، مثلا شما حساب کردی 100,000 تومان پول امسال خمس چه دادید؟ بله از 100,000 تومان پول 20,000 تومان دادید و ماند 80,000 تومان. سال این پول همینطور ماند تا سال آینده. در سال آینده این 80,000 تومان ارزشش بیشتر شده، حالا قدرت افزایش پیدا کرده، ارزش افزایش پیدا کرده. آیا بازم خمس به گردن شما میاد نسبت به این 80,000 تومان؟ یا بگردن شما نمیاد؟ بله جوابش اینه که ما در خمس مبنامان چی باشه؟ در خمس دو تا مبناست. یک مبنا این است که خمس به مطلق فایده تعلق پیدا میکنه، مطلق فایده. و علما انما غنمتم من شیء را دو جور معنا کردن، دو جور تفسیر کردن. غنمتم یعنی استفدتم، فایده به دست آوردید. یک معنی غنمتم اینه که نه خیر، بعضی گفتن غنمتم یعنی فایده مکتسبه، نه هر فایده، فایده که انسان دنبالش بره به تلاش بکنه. اونا که قائلن در مطلق فایده خمس است، میگن در ارث خمس است، در هبه خمس است، در هدیه، در همه خمس است، مطلق فایده است. اونا که میگن نه خیر خمس در فایده مکتسبه است، میگن نه خیر در هبه خمس نیست، در ارث خمس نیست، در جایزه خمس نیست. اون فایده ای که انسان دنبالش بره و کسب کرده باشه و تلاش کرده باشه خمس داره. اینجا اینطوریه. اینجا این 80,000 تومان را اگر بگیم که مطلق فایده خمس داره، بله 80,000 تومان شما پارسال خمس چه دادی؟ 100,000 تومان بود، 20 تومان دادی، من 80,000 تومان. این 80,000 تومان الان فایده کرده دیگه، برای اون پارسال 80,000 تومان میدادی، فرض است که قدرت یه چیز بالا رفته دیگه. 8000 تا میلیارد به شما این فرش نمیدن، این سال بدید مثلا این فرش به شما میدن. اگر افزایش ارزش پیدا کرد روی این مبنا مسلم خمستر، اما روی اون مبنای دیگه که ما هم قائلیم فایده مکتسبه، اگر قائل بشیم نخیر فایده مکتسبه خمستره، باید دید که شما به چه قصدی نگه داشتین این پول را. اگر نگه داشتی برای ترقی کردن مش فایده مکتسبه، نگه داشتی بودی پول به مکه بری، نمیخواستی با این کسب کنی، نه خمس نداره. بنابراین روی اون مبنای اول مطلق خمس داره، روی مبنای دوم باید دید که اکتساب میخواسته بکنه، بله اون ترقیش خمس داره، ترقیش. اگر نخیر اکتساب نمیخواسته بکنه خمس نداره. این هم یک مسئله. مطلب دیگر که آخرین مطلب این بحث، ببینم وقت هست یا نه، بله هست، آخرین مطلب این فصل است، این بحث امروزه، در باب 9 از ابواب صرف، اون که اول بحث کردیم باب 20 بود، در باب 9 از ابواب صرف در جلد 12 وسائل، 20 جلدی صفحه 470، یک بابی هست. در این باب روایات زیادی هست، بعضی فکر کردن که این روایات با بحث ما ارتباط داره، دولت داره کاهش ارزش اینا مضمونه، ولی به قید بنده نه، این مربوط است به اداء دین. کسی که بدهکار بوده دنانی رو بدهکار بوده، دراهم میده دراهم، بدهکار بوده دنانی رو میخواد بده، سر یعنی نرخ فرق کرده، چجوری حساب کنن، راجع به اون به بحث ما خیلی مربوط نیست. اما یک خبری هست که از اونجا میتونیم با به نفع بحثمان استفاده کنیم. خبر دوم باب، دقت بفرمایید، و عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق ابن عمار، کلی نقل میکنه از ابی علی اشعری، اسمش احمد ابن ادریس، از اساتید بزرگ کلی نیست. خب عن محمد ابن عبد الجبار، اینم از اجلای طبقه 7، عن صفوان از اجلای طبقه 6، صفوان ابن ارسلان به این که صفوان ابن یحیی، عن اسحاق ابن عمار. اسحاق ابن عمار هم خوبه، اما بحثی هست که اسحاق ابن عمار سیروفی با اسحاق ابن عمار ساباتی دو نفرن یا یه نفرن؟ اغلب علماء رجال میگن یه نفرن، ولی ما مقانی در تنقیح المقال جلد اول صفحه 115 اصرار داره اینا دو نفره، حتی یکی بگه فتحی المذهب است ولی ثقه است. اما در معجم رجال حدیث آیت الله خویی رحمت الله علیه جلد سوم صفحه 61 حکم کرده به اتحادشان، نه اسحاق ابن عمار سیروفی با اسحاق ابن عمار ساباتی یک نفرن، از جهت وساقتش هم بحثی نیست، خبر سندن صحیحه یا لااقل موثقه. قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام، حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، ان الرجل یکون لی علیه المال، از یه شخص من طلبکارم، فیغبزنی بعضن دنانی بعضن دراهم، این شخصی که از اون طلبکارم گاهی میاد بعضی دینارها میده از بابت همون طلبی که من دارم ها، گاهی هم بیا به من دراهم میده، فاذا جاء یحاسبنا لیوفینی، وقت بعد از 2-3 ماه 4-5 ماه 1 سال میایم تسبیح حساب کنیم، فاذا جاء یحاسبنا لیوفینی یکون قد تغیر سعر الدنانیر، دنانیر نرخش فرق کرده، ایس سعرین احسب له، کدام نرخ را به اون حساب کنم؟ بلکه این 100,000 تومان از اون طلبکار بودم، جایی من دینار داد جایی درهم داد، حالا بعد از چند ماه آمده حساب کنیم. در این مدتی که من درهم داده دینار داده، دینارها را دینار را میپرسه، دینارها قیمتش فرق کرده، آیا دینار را به قیمت امروز حساب کنم از اون 100,000 تومان طلب که میخوایم حساب کنیم، 100,000 تومان از اون طلب دارم، یا دینار را به اون قیمتی که داد اون روز که داد؟ ایس سعرین احسب له الذی کان یوم اعطانی الدنانیر او سعر یومی الذی احاسبه، آیا اون روز که دنانیر را داد قیمت اون روز حساب کنم از روی طلب که بخوام حساب کنیم، تسبیح حساب کنیم، یا قیمت امروز کمایش حساب کنم؟ خیلی سوال خوبی بوده چون برای تا. قال سعر یوم اعطاک دنانیر، روزی که دنانیر رو بده داد قیمت اون وقت حساب کنه. چرا؟ دلیلش خیلی مهمه. لأنک حبست منفعتها عن، حالا که دینار رو که به تو داد دیگه جلو ترقیش شما گرفتی. اگر در دست او بود ترقی میکرد، از اون ترقیش استفاده میکرد، ولی داده به دست شما دیگه. لأنک حبست منفعتها عن، این خیلی به نفع بحث ماست. چیزی که زیر دست شما به شما داد، شما جلو منفعت آن گرفتی. چون جلو منفعت آن شما گرفتید، از این جهت دیگه بایستی شما اون روز به شما داده اون روز در نظر بگیرید. خب عرض کنم به این که این اخبار، چون دیدم بعض نوشته ها به این اخبار استدلال کرده برای بحث ما، به نظر بنده به بحث ما مربوط نیست، مربوط به تسویه حسابه. تسویه حساب دراهم و دنانیر رو پاس. بحث ما در این قسمت که اگر سی تحت یدش آمد و کاهش ارزش پیدا کرده اینا به عهده این شخص ضامن هست، تا برسیم به اونا که دیگه تحت ید قرار نگرفته، انشاءالله بحث میکنیم.